سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان باختند. یونیسف ناوقت دیروز در توییترش از جان باختن کودکان خبر داده، بی آن که شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. یونیسف همچنان ننوشته که این کودکان در کدام بخشای افغانستان جان باختند. این اداره در رشته توییت ها افزوده که تیمهایش در سراسر افغانستان خانواده‌ها را در جریان زمستان شدید یاری می رساند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار اخیراً گفت که افغانها با کمبود شدید غذا و بحران سرپناه روبرو هستند. 8 خبرنگار افغان که برای بی بی سی و دیگر سازمانهای رسانه‌ای بریتانیا کار کرده بودند در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا مبنی بر رد انتقال آنها از افغانستان قسمن برنده شدند. آنها گفتند که عدم انتقالشان از افغانستان با خطر جدی کشته شدن از سوی حاکمان کنونی روبرویشان کرده. نمایندگان حکومت بریتانیا استدلال کرده بودند که یکی از این خبرنگاران در چوکات برنامه انتقال افغانها و پالیسی کمک واجد شرایط انتقال از افغانستان نیستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اما وکلای مدافع این خبرنگاران در ماه دسامبر با استر محکمه لندن گفتند که تمامی این 8 خبرنگار در کنار و در حمایت از مأموریت بریتانیا در افغانستان کار کردند و این به آن معناست که آنها با خطر بلند کشته شدن از سوی حاکمان کنونی افغانستان روبرواند. قرار است که یک هیئت آمریکایی در این هفته از پاکستان دیدن کند. این در حال است که واشنگتن و اسلام آباد در تلاش هستند تا روابطشان را که در جریان حاکمیت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان سرد شد ترمیم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دریک شالت مشاور وزارت خارجه ایالات متحده این هیئت را رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هیئت از 14 تا 18 ماه فوریه با بنگلادش و با پاکستان خواهد رفت و با مقامات ارشد حکومتی، اعضای جامعه مدنی و تاجران دیدار می کند. و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید که تهاجم تازه روسیه به اوکراین آغاز شده. استولتنبرگ دیروز در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل گفت که ائتلاف نظامی غرب هیچ نشانه ای از آمادگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صلح را نمی بیند. استولتنبرگ افزود آنچه که آنها می بینند این است که پوتین و روسیه همچنان می خواهند که اوکراین را کنترل کنند و نیرو، سلاح و قابلیت های بیشتر را به خطوط جبهه بفرستند. و در یک تحول دیگر، آنالینا باربوک وزیر خارجه جرمنی تعهد کرده که از پیشنهادهای فنلند و سویدن برای کسب عضویت ناتو حمایت بیشتر میکند. او دیروز گفت که حمله روسیه به اوکراین نشان دهنده نقطه عطف واقعی برای این دو کشور بوده. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. طالبان از درگیری با اعضای داعش در کابل خبر دادند.
یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد، تعداد کشته شدند.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است از یک کارشناس پرسیده ایم.
گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چنین گروه های وجود داشت. گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است.
شکایت از تخریب برخی خانه ها در کابل.
مسئولیت دولت یه است که زمانی که یک جای را تخریب میکنه باید خساره اونها را هم پرداخت بکنه.
از یک امدادگر افغان در ترکیه پرسیده ایم که توزیع کمک ها به زلزله زدگان به شمول افغان ها چقدر شفاف است.
متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیدم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. طالبان از آنچه حمله بر مخفیگاه داعش در کابل خواندند خبر دادند. به گفته طالبان در حمله دیروز شماری از افراد داعش هم کشته شدند، اما آنها در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز در این کشور را پذیرفته. داعش همچنان مسئولیت عملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و نیز هتل در کابل را به دوش گرفته که به آن عمدتاً شهروندان چین رفت و آمد داشتند. سازمان ملل متحد هم اخیراً از تهدید داعش برای حمله به سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
این صدای تیراندازی در منطقه سید نور محمد شاه مینه ناحیه هشت شهر کابل است که پس از هدای نماز عصر دیروز شاهد شلیک گلوله و انفجار بود و بار دیگر مردم را نگران کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت محلی که نیروهای امنیتی بر آن حمله کردند یک مخفیگاه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. او افزود افرادی که در این محل مخفی شده بودند در حملات قبلی در افغانستان دست داشتند.
برای یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد و مخفیگاه بسیار مهمشان چلا در حالت از بین بردن است. تعداد کشته شدن مزدحم است. عملیات آهسته پیش میره.
در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان برای خبرنگاران و رسانه ها کسب معلومات دقیق در مورد رویدادهای امنیتی خیلی دشوار است. منابع مستقل هنوز در مورد تلفات درگیری شام دیروز دوشنبه چیزی نگفتند، اما آقای مجاهد در اعلامیه در حساب تویترش اشاره کرده که چندین شبه نظامی داعش در آنجا کشته شدند. او همچنان گفت که در این مرکز داعش افراد خارجی نیز حضور داشتند. طالبان پیش از این به مراکز داعش در کابل و چندین ولایت افغانستان حمله کرده و مدعی‌اند که تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. بیش از 5 هفته پیش طالبان گزارش داد که نیروهای آنها در جریان عملیات در کابل و نیمروز 8 عضو گروه داعش را کشته و 7 تن را زنده اسیر کردند. گروه داعش اخیراً مسئولیت تعدادی از حملات خطرناک، از جمله حمله به یک هتل چینی و قبل از آن حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کابل را به عهده گرفت. این گروه همچنین مسئولیت حمله مرگبار به میدان هوایی بین‌المللی کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی در آستانه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را نیز پذیرفت که در آن نزدیک به 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ در آغاز گفتگوی با یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان پرسیدم.
یقینا شما ببینین گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چنین گروه های وجود داشت. گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است. فعلا خطرش کمی جدی‌تر به خاطر است که حداقل آن زمان نیروی داشتیم، نیروی بیرونی، نیروی داخلی که مهارشان کنه. اما فعلا مشکل است با گروه طالب که خودشان اصلا مشکلات ذات البینی خود حل کردن نمیتونن، خواسته های جامعه ملل نمیتونن پوره بسازن، بناهن مهار ساختن چنین مشکلات برای طالبان دشوارتر خواهد بود و همچنان سبب از این خواهد شد که نمی گروه داعش بالاخره به بعض کشورهای دیگه، یعنی منشأش از زمین افغانستان و بالاخره شاید سرایت به طرف شمال افغانستان به کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای دیگه شود. بالاخره مهار کردنش بر گروه طالبان کار آسان نیست.
بله، خب شما میفهمین که داعش مسئولیت چند حمله را اخیراً در افغانستان زیر حاکمیت طالبا پذیرفت، حملات بر سفارت‌های پاکستان، روسیه و همچنان هم هتلی که در اونجا شهروندان چینی رفت آمد میکردن. در حال حاضر شرایط برای سربازگیری داعش در افغانستان چقدر مساعد است؟
یقینا علت های مختلف است. یکی که اقتصاد ضعیف مردم خودش زمینه سازی برای این میکنه که در مقابل بسیار پول اندک مردم بره و به صفت سرباز بجنگند این گروه. موضوع دوم مخالفت های مردم است. همیشه زمانی که یک گروه حاکم با ملت درز ایجاد شده بینشان و فاصله ایجاد شده، همیشه اگر ملت مستقیما اشتراک نکرده بالاخره زمینه سازی کرده با مخالفانش که یک مشکل دوم است و این زمینه سازی میکنه بر گروه های مانند داعش. و موضوع سوم و بعد به موضوع اولی میرم که مخالفت های ذات البینیشان که بین گروه های طالبان مشکلات وجود داره که خود اینمی هم سبب از این میشه که به زمینه سازی شوه با چنون گروه های مانند داعش و سایر گروه های دیگه. طبعا حالات به قسم آمده که نظر به وقت قبل، یعنی در جریان جمهوریت، حال بسیار آسان است که داعش سربازگیری کنه و پیشرفت کنه.
یاسر احمدزی، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از امریکا، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله های خبری شامگاهی ما را هم می توانید از فیسبوک و یوتیوب تماشا کنید. این برنامه ها به گونه زنده همه روزه پخش می شوند. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته که وظیفه مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست. او بیان که از فرد خاص نام ببرد افزوده که مفتی باید راهکار هم ارائه کند. چند روز پیش از این سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفت که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست و باید اصلاحات به وجود آید. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ادامه انتقادها از رهبر طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کند. عبدالسلام حنفی این سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که زیر نام سمینار دینی و علمی برای استادان پانتونهای مرکزی در کابل برگزار شده مطرح کرده، اما او از فرد خاص نام نبرده است. معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هادا منعون منعون منعون. در صورتی که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولیکن اگر به این راه بری درست صحیح است.
پیش از این هم سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان که یکی از مقامات ارشد و قدرتمند طالبان است، وضعیت کنونی را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ التحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست دایر شده بود، گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از فرد خاص روز یک شنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. ذبیح‌الله مجاهد اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد اما گفته نمی توانند. این در حالی است که کاران دیکر شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان به تاریخ 16 دل و گفته بود من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می کند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمان های وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمان ها را از کندهار صادر می کند. پیش از این هم محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته می شود که پس از سفر هیئت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پی ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی به میان آمده است.
من. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شمار قربانیان زلزله نیرومند حدود یک هفته پیش در ترکیه و سوریه به 37,000 تن رسید. هنوز آمار دقیق از افغانهای جان باخته در این رویداد در ترکیه وجود ندارد، اما جان دادن ده‌ها تن تایید شده. همیرا آریان یکی از امداد رسانان افغان در ترکیه است. مقیم نایب با بانو آریان گفتگو کرده و نخست از او در مورد آمار قربانیان افغان پرسیده.
اکثریت افغانای ما جون صاحب به دلیل اینکه قاچاق هستند و آدرس و ثبت آدرس مشخصی ندارن، متاسفانه که معلوم نیست یک آدرس چند نفر دارن زندگی میکنن، به همون خاطر آمار دقیقی تا فعلا در دسترس نداریم. طبق گزارش های اخیری که به ما رسیده تقریبا بین 800 تا 850 نفر گزارش داده شده که جنازه های افغان ها رو گویا تحویل دادن، اما آمار ثبت شده این ارقام بنا به اطلاعاتی که به ما رسیده هنوز معلوم نیست که آیا دقیقاً این ارقام مربوط به مرگ و میر افغان‌ها در این حادثه میشه یا نه.
عده از مهاجران در ترکیه که تعدادشان زیاد است مشمول افغان‌ها شکایت دارند که در رساندن کمک‌ها برخورد تبعیضی صورت گرفته، بیشتر امتیاز و دیگران تا یک مهاجر داده شده. مسئله از چه قرار است؟
دوستان و خیلی از آشناها و اقارب ها بر این شکایت داشتن که ما هنوز اجساد اقاربمون رو دوستمون رو تحویل نگرفتیم و یا اینکه از خانوادهشون دو سه نفر اون مرگ و میر رو داشتیم و حتی از فامیل هاشون چندین خانواده متضرر این حادثه شدن و کمک ها بر اساس تعویضی که وجود داره متاسفانه تو این اواخر بعضی از مشکلات کشور ترکیه که در قبال برنامه های بشر دوستانه در مقابل مهاجرین اعلام شده بود، متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیدم.
بله، چی امیدواری های در ارتباط به یک به افغان ها کمک شوه وجود داره؟
بعضی از برنامه های همکاری و هماهنگی بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و مراکز و اکیپ ها یا تیم های نجاتمون در محل حادثه خصوصا در هاتای و آدیامان در قهرمان مراش صورت گرفته که بتونن هماهنگی‌های لازم رو برای رسوندن کمک به افغانای ما در ساحات زلزله زده انجام بشه.
همیرا آریان از امداد رسانان افغان در ترکیه با ما صحبت میکرد.
روایت ها،
گفتگوها و پیامهای شما.
پیامهایتان تا لحظات دیگر. اما حالا برخی از باشندگان مناطق مختلف شهر کابل که به گفتهشان خانه هایشان از طرف شاروالی کابل تحت رهبری طالبان تخریب شده، شکایت دارند که به آنها جبران خساره پرداخت نشده. تعداد هم میگویند که به آنها خساره کمتر پرداخت شده و با این پول حتی نمی توانند یک خانه گرو بگیرند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
تطبیق مسترپلان شهری از سوی شاروالی کابل تحت رهبری حکومت طالبان انتقاد خانواده هایی را برانگیخته است که خانه هایشان در مسیر جاده های عمومی قرار گرفته و تخریب شده است. حبیب الله یکی از این باشندگان کابل میگوید خانه ایشان از سوی شاروالی کابل تحت رهبری طالبان تخریب شده، اما پول ناچیز برایشان پرداخت شده است.
ما مسئولیت دولت است که زمانی که یک جای تخریب میکنه باید خساری اونها را هم پرداخت بکنند. اما بعد بختانه نه تنها که با ما خساری درست دادن نشد، بلکه پول دادن که نمیشه با او حتی یک خانه گرو گرفت.
اما او مشخص نگفت که چه مقدار پول در ساخت خانه مصرف کرده بودند و شاروالی کابل تحت رهبری طالبان چه مقدار پول خساره آنان را پرداخت کرده است. یک باشنده دیگر شهر کابل در منطقه چهارای قنبر که نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، با رادیو آزادی گفت شاروالی کابل وعده کرده است برای آنان خساره پرداخت میکند، اما تا هنوز هیچ پولی برایشان پرداخت نشده است.
کور چهارای قنبر که بود، خانه ما در چهارای قنبر بود، اما از سوی حکومت در نقشه سرق رفت. برای ما گفته بود که برایتان پولش را می دهیم، اما تا هنوز نه خانه داده و نه پولش را. ما از دولت می خواهیم که با ما در این زمینه همکاری کند.
در همین حال شاروالی کابل تحت رهبری حکومت طالبان می گوید بیشتر خانواده ها پولهایشان را دریافت کردند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره در پاسخ به نگرانی های مطرح شده از سوی مردم به رادیو آزادی گفت
او اده خانه هایی که در سر به تطبیق سرک های شاروالی کابل قرار میگیره اونا استملاک میشه. پروژه اول قسمت الف خوشحال خان، قسمت جیم خوشحال خان، سرک شیرپور، وزیر اکبر خان و در این حال سرک کوتل خیرخانه، اونا همگی پیشه خود را دریافت کردن. بعد یک تعداد افرادی کارشان تحت پروسس است. ما امیدوار هستیم که خودشان زودتر اون موادی که نیاز هست در شاروالی کابل برسونه که تمام شد و یک تعداد افرادی که مشکل وراثت خط دارن اونا بعد از طریق محکمه حل بکنن که شاروالی کابل اجرات کنه برشان.
آقای بارکزاد در پاسخ به نگرانی برخی افراد که میگویند خساره کمتر برایشان پرداخت شده گفت خانه هایی که در زمین های شخصی ساخته شده هم پول زمین و هم پول ساختمان برایشان دادن می شود، اما برای خانه هایی که زمینشان دولتی است تنها خساره ساختمان پرداخت می شود. پیش از این هم شماری از شهریان کابل و مزار شریف از کارکرد شاروالی های حکومت طالبان انتقاد کرده بودند که بودجه هایشان را برای تخریب و دوباره سازی چارایی ها و گلدان ها هزینه می کنند و اولویت های مردم را در نظر نمی گیرند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
کمرنگ شدن بازار فروش دریشی و لباس‌های دفتری در افغانستان، گزارش جالب تصویری در این مورد داریم. این گزارش و سایر مطالب جالب ویدیویی ما را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان جهانی صحت پروژه را برای بهبود وضعیت 30 پناهجویان افغان در ایران راه‌اندازی کرده. مهاجران افغان در برخی موارد از دسترسی نداشتن به خدمات صحی لازم در ایران شاکی هستند. مقیم نایب گزارش می داد.
سازمان صحی ملل متحد WHO پروژه ای را به هدف بهبود وضعیت صحی پناهجویان افغان در ایران روی دست گرفته است. این پروژه با کمک مالی ژاپن تمویل می شود و اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که اجرای این پروژه باعث افزایش سطح خدمات صحی و کمک های بشر دوستانه به افغان ها و پناهجویان آسیب پذیر در ایران می شود. به گفته اوچا این ابتکار همچنین به توسعه خدمات سیاسی عمومی در سراسر جهان نیز کمک میکند. سازمان ملل متحد میگوید که این طرح با کمک وزارت صحت عامه و آموزش های سی ایران امسال اجرا میشود. این برنامه دارای سه اولویت است که جزئیات آن در بیانیه روز گذشته اوچا مشخص کردید. بر اساس این بیانیه اولویت اول این طرح کاهش خطر بیماری هایی است که به راحتی از طریق تردد مردم از مرزها قابل انتقال می باشد. اولویت دوم ارائه خدمات سیاسی ضروری در مناطق است که کثرت پناهندگان زیاد است و اولویت سوم ارائه درمان روحی و جسمی برای کسانی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفتند از جمله پناهندگان. با گفته دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا و سازمان صحی جهان WHO با واردات تکنولوژی های صحی و داروهای پیشرفته اقدامات را برای ارائه خدمات صحی به نیازمندان از جمله افغان ها در ولایت های کرمان و سیستان بلوچستان انجام خواهد داد. بر اساس بیانیه اوچا سازمان ملل متحد که با افزایش ظرفیت سیستم های سیهی با کمک مالی ژاپن دسترسی پناهندگان به خدمات حیاتی و ضروری بهبود می‌یابد. برخی از مناطق جنوب شرق ایران که در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد از نظر تاریخی عقب مانده و مردم آن فقیر نشینند و بسیاری از پناهجویان افغان در ایران نیز در این مناطق زندگی می‌کنند. ورود پناهجویان افغان به این مناطق در ماه آگوست سال 2021 میلادی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما
اگر به این رقم باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تای ارباب که در همون دولت قبلی بود، حال دهمی دولت هم پیش است. اونمونا همه خود خودوان خود را، اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن به فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکند؟ غریب همون تذکیره و چیزی که در موبایل همو رئیس مؤسسه ساید میگیره، یا از طریق زراعت باشه، یا از طریق مالداری باشه، یا از دیگه طریق باشه، میبینی که در دیگه کسی یا فروخت یا کشید یا خودشان قطعه مؤسسه و حالا جور آماده کرده. همین سروی شود که کی لایق کمکش و کی لایق کمک نیست.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمی رسدیم. بکار است و زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدلی زیاد است.
محمد هستم از ولایت غیرالاخوالی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمی کنه مردم خوار غریب.
این کمک ها که می رسد همه به خوار غریب نمی رسد. زورمندات سنگدارا می خوره به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خوار و غریب میاده. به اینجا که میاده همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره، باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
یعنی کمک های بشردوستانه به هیچ حکمتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. هر کسی یک زورمندی مخوره و پارت بوزی، هر کس به مقام اقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسی.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01 منتظر پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
از ساعت 1 تا 2 هم برنامه موسیقی را به شما خواهیم داشت. خب رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان باختند. یونسف ناوقت دیروز در توییترش از جان باختن این کودکان خبر داده، به آنکه شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. 8 خبرنگار افغان که برای بی بی سی و دیگر سازمان‌های رسانه‌ای بریتانیا کار کرده بودند در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا مبنی بر رد انتقال آنها از افغانستان قسمان برنده شدند. قرار است که یک هیئت آمریکایی در این هفته از پاکستان دیدن کند. این در حالی است که واشنگتن و اسلام آباد در تلاش هستند تا روابطشان را که در جریان حاکمیت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان سرد شد ترمیم کنند. و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که تهاجم تازه روسیه به اوکراین آغاز شده است. تشکر از همراهی شما. حالا شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلین سلا شما را به برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم که در شماری از ولایت ها جوانان به دلیل بیکاری به جمع‌آوری و فروش بوته ومان را آوردن.
یا ما کو اصلا کش نمیشه، او طبیعی است در کوه می باشه و جمع‌آوری زوده که به خود ما میریم از کجا میکنیم باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم.
در یک گزارش خواهیم شنید که چگونه اعضای خانواده خود را از اعتیاد به مواد مخدر نگه داریم.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا اعتیاد به مواد مخدر روند عملیات جراحی را برهم میزند.
در مریضای معتاد در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است.
قیس احمد میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه و سرمایه‌اش را از دست داد.
وقتی که معتاد شدم موتر داشتم، 3 تا یام رفت از پیشم.
مجید هنگام سفر به خارج از کشور در میدان هوایی بازداشت می شود. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
قماندان سر، من هیلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟
در نخست می پردازیم به کاروبار بوته ومان در افغانستان. جمع‌آوری بوته ومان از کوه‌ها به مصروفیت کاری و منبع عاید مالی برای تعداد از باشندگان ولایت‌های مرکزی و غربی کشور مبدل شده است. شماری از باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند بوته ومان را از کوه‌ها جمع‌آوری می‌کنند. قاچاقبران با خرید این بوته آن را به ولایت‌های کندهار، هلمند و فرا می‌برند. مسئولان محلی حکومت طالبان در غور میگویند در ماه‌های اخیر بیش از 100 تن ومان را در این ولایت کشف کردند که قرار بود برای تولید مواد مخدر از آن استفاده شود. بیشتر در گزارش همکار ما.
بوته ومان که در برخی مناطق کوهستانی افغانستان به گونه وحشی میروید و مردم محل آن را با نام یامه میشناسند، در سالهای اخیر از آن در تولید هیروئین و شیشه استفاده میشود. باشندگان ولایت غور میگویند جمع‌آوری بوته ومان از کوه به مصروفیت کاری شماری از جوانانی مبدل شده که بیکارند و عاید دیگری ندارند. احمد ولی باشنده ولسوالی مرغاب غور به رادیو آزادی گفت که با بیکار شدن بیشتر جوانان، آنان به جمع‌آوری بوته ومان روی آوردند و فروش این بوته به منبع درآمد مالی به آنان مبدل شده است.
اما کو اصلا کشت نمیشه، او طبیعی است، در کوه میباشه و جمع‌آوری از دیگه به خود ما میریم، از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسانیم. او چی میشه به دیگ جوشانش همراه دیزل و نمک و تیزاب گپا این بدون رقم فروخته میشه، یکی تر که تازه از کوه میارن ور میفروشن، باز یکی دیگه خشک خشکی تقریبا به 400 روپیه منش و تر ازی به 100-150 روپیه به اون قدر فروخته میشه.
نور احمد که در فیروزکوه مرکز ولایت غور سرگرم خرید و فروش بوته ومان است میگوید این بوته از سوی قاچاقبران خریداری می شود و بیشتر به ولایات کندهار و هلمند برده می شود، اما این که به چه مقصد از آن استفاده می شود آنان خبر ندارند.
دیگون کارا مردم قریب میرند کوه روزانه مصروفی همی کارند، باز ما می خیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فلان امیدی کاروبار ندارن، مردم دیگه مصرفیت ندارن فلان. ما که میشن کار ما میخریم میاریم بیشتر این طرف قندور زینا میریم، ما که میشن ما رو میگیریم دیگه، نمیفهم چی جور میشه چی نمیشه. اونجا ما میخریم از دی نفر میاد ما میگیره، اونجا قاچاقبرا کلانه دیگه.
مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که بر بنیاد حکم رهبرشان ومان نیز از جمله بوته‌هایی است که جمع‌آوری و تجارت آن منع است. واحد حماس سخنگوی والی حکومت طالبان برای غور میگوید در کمتر از یک سال گذشته آنان بیش از 100 تن ومان را ضبط کردند.
از طرف مسئولین امنیتی در ولایت غور کمتر از یک سال گذشته بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر کشف شده و 150 تن یامه، 50 کیلوگرم جنس شیشه و همچنین 522 لیتر تیزاب و 150 لیتر الکل نیز به دست نیروی امنیتی افتاده. همچنین در پیوند به همه قضایا 69 تن بازداشت شدن.
بوته ومان که در اکثریت ولایات به گونه وحشی میروید در سالهای اخیر در ولایت فرا اهلی شده و از سوی دهقانان در زمینهای للمی کشت می شود. بوته ومان که پس از پروسس از آن مواد خالصی به نام ایفتره به دست می آید، از آن به جای مواد کیمیایی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، استفاده از ایفتره به جای مواد کیمیایی در تولید هیروئین و شیشه در افغانستان از سال 2019 به این سو آغاز و حتی در دو سال اخیر به ایران نیز قاچاق می شود.
در گزارش شنیدیم که تنها امسال در غور بیش از 100 تن بوته ومان هنگام قاچاق و مراکز تولید مواد مخدر ثبت شده است. در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در خانواده ها می پردازیم. دکتران میگویند حضور یک معتاد در خانواده میتواند تمامی اعضای تداوی شده و سالم خانواده را به مواد مخدر معتاد سازد. به گفته ای دکتران، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس خطرناکتر از دور اول اعتیاد به مواد مخدر است. از همین رو نیاز است تا برای جلوگیری از اعتیاد مجدد اعضای خانواده، تمامی اعضای آن به یکبارگی تحت تداوی قرار گیرند. روانشناسان میگویند کودکان در خانواده در مقایسه با دیگران بیشتر از خطر مواد مخدر آسیب پذیرند و این خطر شامل مشکلات صحی و شخصیتی برای آنان می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
چهار سال میشه که گرفتار مواد هستیم.
خریما دو هفته قبل در شفاخانه تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل بستری شد تا برای بار چهارم مواد مخدر را ترک کند. وی که به دلیل اعتیاد شوهرش به استفاده از مواد مخدر رو آورده میگوید در گذشته 3 بار مواد مخدر را ترک کرده و سالم به خانه برگشته، اما چون شوهرش معتاد است و آماده ترک اعتیاد نیست تداوی و این نتیجه نمیدهد.
اولادم نیست، یک تنها خودم است. شوهر مسته شوهر مول ساقی بود که پسان که عملی شد هم دمو دو چه دخانه که میکشت مو دمو دو چه عملی شدیم نگه دمی شفاخانه دفعه چهار مسته با میم تداوی میشد، پس خانه میره پس دو چهار مزو مواد میشیم. نیزی که شوهرم در آیم مزو مواد است نمیتونه که تر کنم، تصمیم نداره که تر کنم. این اولادای مسته به سرپرست است، ایران منیم چی کنیم؟
بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که هنگام مراجعه بیماران ثبت شده است، اکثریت زنان معتاد در افغانستان از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند. وزارت صحت عامه نظام جمهوری گذشته در سال 2020 نشان داد که از هر 5 معتاد در افغانستان تنها 1 تن آنان به خدمات صحی دسترسی داشت و از میان معتادان تداوی شده 60% آنان پس از مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. فرشته انیس دکتر در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید تا زمانی که تمامی اعضای خانواده تداوی نشوند، حضور حتی یک عضو معتاد در خانواده هم میتواند تمامی اعضای آن را معتاد سازد.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه. نه وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. شخص مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه و حتی امکان از این است که به شکل زرقی بگیره.
در ماهای اخیر به دلیل بسته شدن تعداد زیاد از مراکز ترک اعتیاد و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال سبب شده تا تعداد زیاد از معتادان نتوانند مواد مخدر را ترک کنند و حتی در محیط خانواده از آن استفاده کنند. محسن حسن روانشناس میگوید در مقایسه با بزرگسالان بیشترین آسیب اعتیاد اعضای خانواده به کودکان میرسد.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تاثیر دیگه چی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره.
هرچند به تازگی سروی معتادان مواد مخدر در افغانستان انجام نشده، اما معلومات ثبت شده نزد مراکز صحی در سال 2020 نشان داد که 30% از مراجعین این مراکز زنانند. از میان آنان اکثریتشان کسانی هستند که بیشتر از 3 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما به دلیل اعتیاد اعضای خانواده با برگشت به خانه دوباره معتاد شدند. آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر بر شرم و حیای فرد تأثیر می گذارد؟ در این رابطه به صحبت های دکتر گلازخر شریفیار گوش می دهیم.
مواد مخدر مستقیما مرکز شرم و حیا که در مغز وجود دارد سر عموم مرکز شرم و حیا تاثیر سو منفی میکنه و بالاخره یک مرکز سیاه میسازه و بالاخره یک معتاد به مرحله میرسه که بالکل از شرم و حیا خلاص شه. مثلا کسی که اولا بدبختانه به نشه رو میاره یا به مواد مخدر رو میاره، اونا چون مرکز شرم و حیاش فعال است، کوشش میکنه که در جای بره و مواد مخدر استعمال کنه که کسی او را هیچ نبینه. باز به مرور وقت چون مرکز شرم حیای از اینا تحت تاثیر مواد مخدر سیاه میشوه، باز میاد قریه شروع میکنه. خوب که مرکز شرم حیایش توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه شوه، باز وقتی میاد که مرکز شرم حیای از اونا توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه میشه، باز میاد حتی در خانه پیش چایش، اولادایش، پدر و مادرش، زنش میشینه و مواد مخدر استفاده میکنه و بالاخره این حالت به این میرسه که مرکز شرم و حیا از این آدم به کلی از بین میره. دیگه با این نیست که این به عزت خود، به عزت فامیل خود توجه داشته باشه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در برابر عملیات جراحی می پردازیم. دکتران میگویند که اعتیاد به مواد مخدر مرحله عملیات جراحی را با مشکل روبرو میکند، به ویژه معتادان بی سرپناه که بعد از انجام عملیات جراحی از خود مواظبت کرده نمیتوانند و زخمهایشان میکروبی شده و غذای مناسب هم دریافت نمیکنند. پوخان دکتر نجبولا امرخیل متخصص جراحی در این مصاحبه به همکار ما علتهایی را بیان کرده که چرا نشه سبب برهم خوردن جراحی میشود. توصیه های وی برای اعضای خانواده مداد قبل و بعد از انجام عملیات جراحی چیست؟ دکتر امرخیل ابتدا برای ما میگوید که چرا اعتیاد در برابر عمل جراحی مشکل ایجاد میکند؟
در مریضای معتاد به هر شکلش، در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان محتاط در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دو را تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه و باید بگوییم که این مسائل ساده نیست و برای مریض خطرناک تمام خواهد شد.
اکثر دکتران جراحی پس از عملیات تاکید میکند که زخم باید میکروبی نشود و تمام مراحل صحی برای مراقبت از زخم روی دست گرفته شود. بیمار باید غذای بهتر نوش جان کند و استراحت داشته باشد، اما معتادان برعکس در جوجه ها و ویرانه ها و در میان کثافات با میکروب ها بود و باش دارند. این کار می تواند سبب بیماری های زمیموی شود. در چنین یک حالتی آیا تمام زحمات دکتر به باد می رود؟
مریضای محتاط در مجموع مقاومت بدنشان پایان است. ترمیم در اینها به صورت درست و به وقت و زمانش صورت نمی گیره و اونمو اشخاص معتاد باید به هر طوری که میشه به توصیه های دکتر سبا عمل نمایند. در غیر آن نتیجه متوقع بعد از عملیات خوب نیست. اکثرا مریضای به توصیه دکتر سبا عمل نمی نمایند، ولی باید کوشش شود که اونا به این متوجه گردن تا به توصیه ها عمل نمایند. در غیر از آن نتیجه عملیات نزد این مریضا خوب نخواهد بود و خوب هم نیست.
اگر بعد از عملیات یک معتاد تمام توصیه های شما درباره خوراک، پرهیز عملی نکند، آیا عملیات مثبت خواهد بود؟
توصیه اکید ما برای فامیلای محترم این است که در صورتی که مریض مواجه به احتیاط باشه، باید موضوع را از دکتر معالج و خصوصا دکتر جراح پنهان ننماید. با وجود اینکه در قسمت اخص مشاهده یا تاریخچه مریض یک عنوان هم امی است که از پایواز مریض و یا هم از خود مریض پرسان میشه که آیا با کدام دوایی، دوز دوا، مقدار دوایی که اخذ میکنن، نوع دوایی که اخذ میکنن، او در جرج دوسیه مریض میشه. ولی با آن هم بعضی مریضا و حتی فامیلای مریض همین موضوع را کتمان میکنن که این موضوع به نفع مریض نیست، بخاطر ازی که در اثنای عملیات و خصوصا در اثنای انستیزی اکثرا به خاطر آنالژیزیا و هم انستیزیا دوز دوایی که یک مریض معتاد ضرورت داره بیشتر از دوز دوایی که یک شخص عادی به او احتیاج داره و از این سبب است که اگر امو دوز معینی که برای یک شخص معتاد داده میشه داده نشه، در اثنای عملیات میتونه که نزد مریض تاکیکاردی، هایپوتنشن، عرق سرد و دپولی از چشمای مریض اشک جاری میشه. به خاطر ازی که او با می دوز دوا در اثنای انستیزی هم احساس درد می نماید و در اثنای انستیزی مراقبت مریض هم از طرف دکتر انستیزی و هم از طرف دکتر جراح مشکل میشه. خاطر ازی که دکتر انستیزی و دکتر جراح به مسائل دیگه غیر از احتیاط فکر خواهد کرد که آیا مقدار کافی مایع برای مریض داده نشده، مقدار اکسیژن مریض تغییر کرده و یا هم مقدار خونریزی که محاسبه شده زیاد است و یا کدام آفت دیگه اندوکرینی پیش مریض موجود باشه، به اون طرف عطف توجه میشه و مراقبت مریض درست نظر به اعتیاد و یک صورت نخواهد گرفت. از این سبب است که نتیجه اثنای عملیات و بعد از عملیات مشکوک و حتی خطرناک شده.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به مسئله آسیب‌های مالی اعتیاد به مواد مخدر می پردازیم. قیس احمد باشنده کابل در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، با 6 زبان می تواند صحبت کند و تجربه کار در چندین اداره را دارد. وی پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و با از دست دادن وظیفه تمام سرمایه‌اش را از دست داد. احمد قیس به همکار ما گفته که با گذشت چند روز وی تنها به نشه فکر می کرد و خانواده، تحصیل و کار همه را فراموش کرد. داستان زندگی قیس احمد را از خودش می شنویم.
تعلیم در پاکستان کردیم و کمپیوتر ساینس هم در پاکستان خواندیم. مکمل ما تقریبا 11 دانه سرتیفیکیت دارم، 3 تا مدال دارم، 6 لسان بلد هستم که دری است، پشتو است، آلمانی است، انگلیسی است، اردو است. قبل از اینکه معتاد شم وظیفه ما در شرکت ساختمانی بود، مدیر اداری بودم و بخش اداره و منیجمنت از ایران پیش می بردم و اگر کدام کمپیوتر خراب می شد چرا ما یوتی را درس خواندیم در پاکستان یا را تنظیم می کردم، اگر آردسکش مشکل می داشت یا من بردش یا پاور سپلایش یا مثلا کدام جایش که مشکل می داشت ترمیمش می کردیم و اگر مشکل برنامه اگر می داشت برش انستالشن می کردیم، ویندوز نو یا چیزی که ضرورت می داشت ترمیم می کردیم. قبل از اون در شرکت کار می کردیم، شرکت ساختمانی بود توام و لوجستیکی اردو شرکت پیش می بردیم. در اوجه باز من چهار منجر بودم. از احتیاط شروعش در جای کار میکردیم، شرکت ماین پاکی بود، در اوجه من را ماین زد و بعد از او معیوب شدم، یک پای چپم از دست دادم و دو انگشتای من. بعد از او در شفاخانه پیچکاری های مورفین تزریق شدم تقریبا 4.5 ماه. بعد از او که رخصت شدیم از شفاخانه بسیار درد احساس میکردیم، نقصه داشتم، رفتم در دواخانه، یارو 5000 افغانی میداد، هر روز نمیتونستیم میره بخریم. و بعد از او کسی پیدا شد گفت 5000 پر مورفین به یک روز میخری، 5000 پر دو ماهیت بس است. من گفتم چی رقم؟ گفت اینی رقم مورفین و میام است. به می شکل معتاد هیروین شدیم. قبل از اینکه معتاد شوم ما 250 کیلو بنچ میرفتم. وقتی که معتاد شدم سپورت و از پیشم رفت چیزی که توان مالی داشتم وام از پیشم رفتم، جسمان ضربه دیدم، هم روانم ضربه دیدم. تقریبا 17 سال نشه کردیم و افسوس به این میخوریم که 17 سال ما چطو هدر رفت. از نگاه اقتصادی خو وقتی که معتاد شدم، موتر داشتم 3 تا یام رفت از پیشم، بسیار سخت است، بسیار سخت است. چرا آدم جور هر کار را میتونه کده ولی آدم معیوب نمیتونه کار کده. مگه جور میبودم میتونستم یک کراچی رو بگیرم یک بار ببرم ولی نمیتونستم. آخرین کاری که برای من مونده بود اینمی بود که فقط سواری میشاندم در موتر، با در پیمه رو میدادم صدر پیم پورا میشد میرفتم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این بخش برنامه نوبت دراما است. در دراما میشنویم که مجید راهی سفر به خارج از کشور میشود. وقتی وارد میدان هوایی می شود پلیس او را بازداشت می کند. این که چرا بازداشت می شود، اصل قصه چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
لالا مجید، او لالا مجید.
اوه جاوید، یه توستی؟
ماستم زور آور.
چطور هستی صحت خوب؟ سلام علیکم.
خوب هستی؟ صحت خوب است.
خانه خیرتی
خداوند زنده باشی.
باکس کتت از خیرت باشه. کجا میری او بدر؟
خارج میرم بخیر. تو کجا میری؟
من خارج میرم.
هو چقدر خوب خیر. باکست کو کی؟
اینا باکس ما ده تاکسی موندیم.
ده کدام شرکت هوایی پرواز داری بخیر؟
اینا تیکت مسایکو خودت خاطر میدی که ده کدام شرکت است؟
تو مرا تو که ما یه دفعه سایلش کنم. چقدر خوب. ما خودت ده یک تیار هستیم بخیر.
ای خوب بسیار کار خوب شد کردیم و یک جا هستیم. بیا دیگه این تاکسی هم تیار است، یک جای میریم بخیر.
برو که بره.
باکس تا خودت داره موندی؟
موندمش.
برو استاد بخیر.
اینه میریم بخیر.
اولا استاد تو موتر دمی گوشه ایده فساده کن.
چرا چی گپ هست؟
پاسپورتم در خانه از یادم رفت.
هیچ بار خطا نشد، تیار در تکسی سوار هستیم. پس خانه میریم پاسپورت تا خود گرفتیم و پس میدان هوایی خود رفتیم.
نه تو برو که سرت ناوخ میشه. من تکسی میگیرم زود پشتت خودم میرسانم. تو هم قگو که میبکس مکتت ببر. خلاص
سعیز برو، اما فکرت باشه که ناوخت زود خودت برسانی.
بیغم باش دیگه، زود میرسانم خودت.
بیادر، ای بایک از توست؟
از اندیوالم از قماندان سب، ای تو فکر کو که از ما هست؟
ای اندیوالت کجاست؟
پاسپورتش در خانه یادش رفته بود، بایکش ما آوردم، خودشم چند قبات میرسه، چرا؟ کدام گپ هست؟
تو اینجا داخل بخش سای کو؟
قماندان سب، ما خود چیز رو نفهمیدم.
حال تو که نفهمی، ای کی بفهمه؟
قماندان سب، ما خود گفتمت که بایک از کس دیگه هست، حال ما چی میفهمم که دایش چی هست؟
تو طرف چشمایم سای کو؟
اینه سای دارم.
خب مستقیم طرف چشمای سایکو.
آله دایی چی گپ هست؟ اینه سعی میکنم.
آله تو راستی خبر نداری که دایی بگ چیست؟
با خدا قسم اگه خبر داشته باشم.
بس دیگه، تو پلیس فریب میتی ها؟
کماندان صاحب، با خدا قسم که اگه فریب بتم.
بایک از توسو خبر نداری که در موبینش چی را ماندی؟
کماندان صاحب، من نفهمیدم آله دایی بگ چی هست؟
آله کتکالای در چشم مترایی ها؟ در بایکت ایروین جای بجای کدی و باز میگی که در بایک چیست؟
چی؟ ایروین؟ حالا ما چی خبر که اندیوان ناجوانم در بایک خود ایروین جای بجای کده؟
ای دیگه عجب گپ است. بایک از توسو، ایروین از کس دیگه؟
قماندان صاحب، قسم به خدا اگه بایک از ما باشه.
بس از دیگه، همی قاچاق برا عادت دارن وقتی که دیزگیر شدن باز میگن که ای بایک از کس دیگه است. اگه از تلاشی تیرش میکدی باز خو نمیگفتی که ای بایک از کس دیگه است.
قماندان صاحب، من راست میگم، ای بایک از اندیوانم است.
اندیوالت هست یا شریک قاچاقت؟
قماندان صاحب، به خدا اگه از قاچاقش خبر باشم. برم گفت که پاسپورتم در خانه یادم رفته، تو بایک ما ببر، مام پشتت میایم.
بس ای گپایت باز در محکمه بگو کی بایک از توست یا از کس دیگه.
قماندان صاحب، من ریلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟ چه قبط کردم که بایک کس دیگر کت خدا آوردم. اگه بایک کس دیگر نمی آوردم، حالا چرا پلیس مرا می گرفت؟
تشکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زرد تا پایان همراهی کردین. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
بری